3 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید توهین به سپاه توهین به ملت ایران است. به گفته مقام‌های مسئول ایران آماده مقابله با هجوم ملخ‌های مهاجر است. و جدایی طلبان بلوچستان پاکستان 14 مسافر اتوبوس را در جنوب غربی آن کشور کشتند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید سپاه تنها بخشی از نیروهای مسلح ایران نیست، بلکه نیرویی است که در تمامی صحنه‌های ملی و خدماتی حضور دارد و توهین به سپاه توهین به ملت ایران است.
سپاه در سراسر کشور در همه صحنه‌های ملی و خدماتی حضور دارد و مردم سپاه را از خود و از آن خود می دانند. توهین به سپاه، توهین به نیروهای مسلح و توهین به ملت بزرگ ایران است.
حسن روحانی که به مناسبت روز ارتش سخنرانی می کرد همچنین خطاب به کشورهای منطقه گفت که نیروهای مسلح ایران در برابر آنها و منافعشان نیستند و این نیروها قدرت منطقه و به گفته او دنیای اسلامند. آقای روحانی اسرائیل و آمریکا را ریشه مشکلات منطقه عنوان کرده است. این در حالی است که آمریکا، اروپا و بیشتر دولت‌های منطقه خاورمیانه رهبران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را به دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و حمایت سیاسی، مالی و نظامی از شبه نظامیان اسلامگرا متهم کردند. ایران این اتهامات را رد کرده ولی ارسال کمک‌های مالی و نظامی به برخی از گروه‌های شبه نظامی منطقه را تایید کرده است. مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات میگوید ایران آماده مقابله و مبارزه با ملخ‌هایی است که از شبه جزیره عربستان سعودی به سمت ایران مهاجرت کردند. به گفته این مقام مسئول اعتباراتی برای برخورد با ملخ‌ها پیش‌بینی شده اما هنوز مبلغی دریافت نشده است. این مقام مسئول خبر هجوم 50 میلیون ملخ به ایران را رد کرد اما تاکید کرد که وضعیت هجوم ملخ‌ها امسال بدتر از سال‌های پیش است. با این همه معاون دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها هر گونه ارتباط میان بارش‌ها و سیلاب‌های اخیر و هجوم ملخ‌ها را رد می‌کند. پیشتر در استان کرمان و شهرستان‌های جنوبی استان فارس و استان هرمزگان در رابطه با آنچه رسانه‌ها سیل ملخ نامیده‌اند اعلام آمادگی شده. مقام‌های رسمی پاکستان می‌گویند بامداد پنجشنبه مردانی با لباس مبدل پلیس به یک اتوبوس در استان بلوچستان حمله کرده و پس از بازرسی کارت‌های شناسایی و پیاده کردن مسافران 14 تن را کشتند. ساعتی بعد یک گروه جدایی طلب تازه با نام بلوچ راجی آجویی سنگر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. از این گروه اطلاعات زیادی در دست نیست. جدایی طلبان در بلوچستان پاکستان بارها نیروهای پلیس یا مسافرانی از استان پنجاب را هدف قرار دادند. آسوشیتد پرس می نویسد بسیاری از پست‌های دولتی، اطلاعاتی و نظامی در بلوچستان به افرادی با قومیت پنجابی داده شده و جدایی طلبان خواهان داشتن سهم بیشتر در مناصب حکومتی‌اند. استان بلوچستان از استان‌های نفتخیز پاکستان است. و اما شرکت یکی از فرماندهان هشت شعبی در جلسه ستاد مدیریت بحران در شهر شادگان و استان خوزستان به بحث‌های مرتبط با حضور نیروهای شبه نظامی خارجی در ایران دامن زده است. روز پنجشنبه خبرگزاری فارس تصویری منتشر کرده که در آن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در کنار ابو مهدی المهندس جانشین فرمانده هشت شعبی و شماری از مقام‌های سپاه پاسداران در جلسه ستاد بحران دیده می‌شوند. بیشتر بشنویم درباره مباحث قانونی حضور نیروهای خارجی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خاک ایران در گزارشی از همکارم کامبیز غفوری.
خبرگزاری‌های داخلی روز سه‌شنبه 27 فروردین از قول نماینده حزب الله لبنان در قم نقل کردند که جوانان لبنانی در مناطق سیل زده ایران حضور دارند. شیخ معین دقیق نماینده حزب الله لبنان گفته است که حسن نصرالله دبیر کل این سازمان از جوانان و نیروهای حزب الله خواسته تا برای امداد رسانی به سیل زدگان در کنار نیروهای جهادی، هلال احمر و نیروهای مسلح ایران باشند. شیخ معین دقیق همچنین گفت برخی دیگر از جوانان لبنانی هم در حال عزیمت به مناطق سیل زده ایران هستند. طی هفته گذشته نیروهای بسیج مردمی عراق موسوم به هشت شعبی، جنبش موسوم به نجبا در عراق و همچنین لشکر فاطمیون متشکل از نیروهای شبه نظامی افغان وابسته به سپاه قدس وارد خاک ایران شدند. روزنامه کیهان روز 23 فروردین نوشت که نیروهای هشت شعبی به دعوت سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به ایران آمدند. آیا آقای سلیمانی به عنوان یک نظامی میتواند از نیروهای خارجی برای حضور در خاک ایران دعوت کند؟ احسان حسینزاده، حقوقدان ساکن فرانسه، چنین میگوید.
آقای قاسم سلیمانی خب عضو سپاه پاسداران هست. باید به اساسنامه سازمان سپاه پاسداران مراجعه کنیم که ببینیم آیا اساساً سپاه پاسداران اجازه دعوت از نیروهای نظامی خارجی رو دارد یا خیر. وقتی ما اساسنامه سپاه رو مطالعه میکنیم ببینیم خیر، به هیچ وجه چنین اجازه به سپاه پاسداران داده نشده. پس این قطعاً یک عمل غیر قانونی هست.
اینکه نیروهای شبه نظامی خارجی برای امداد رسانی به سیل زدگان ایرانی وارد شوند، پرسشی را در مورد تخصص آنان در این باره برمی‌انگیزد. آیا این افراد در امداد رسانی تخصص ویژه‌ای داشتند؟ آیا در صورت فراخوان تعداد داوطلبان ایرانی برای کمک به سیل زدگان کافی نمی بود؟ سعید بشیرتاش، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که دلایل دیگری غیر از امداد رسانی می تواند پشت صحنه ورود آنان به ایران باشد.
خب این هیچ کدومشون تخصصی در زمینه کمک به سیل‌زدگان ندارن. اینها تخصصی که پیدا کردن افرادی بودن که در این گروه‌های مختلف شبه نظامی توسط جمهوری اسلامی تربیت شدن و به سوریه فرستاده شدن یا در عراق یا در لبنان تربیت شدن. اینها آمادگی‌های رزمی زیادی دارن، تجربه نظامی بسیار زیادی دارن، ولی هیچ گونه تجربه‌ای در زمینه کمک به سیل‌زدگان یا کمک به زلزله‌زدگان در هر صورت در این موارد اضطراری ندارن. موقعی که می‌بینیم که بیشتر عکس هایی می‌بینیم، فیلم هایی می‌بینیم که اینها رژه دارن میرن با کامیون های خودشون یا با ماشین های خودروهای خودشون در خیابان های استان‌های لرستان یا خوزستان یا ایلام. به شکلی داره جمهوری اسلامی با این کار خودش شرایط ذهنی مردمی رو فراهم میکنه برای اینکه اینها حضور بیشتری در ایران داشته باشن.
اما اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور، هرچند به عنوان استفاده های صلح‌آمیز باشد، ممنوع است. آیا استقرار نیروهای حزب الله، هشت شعبی و سایر گروه های شبه نظامی نزدیک به سپاه پاسداران در ایران قانونی است؟ گروهی میگویند چون پایگاه نظامی به این نیروها داده نشده، مغایر اصل 146 نیست. گروهی به اظهارات جمال شاکرمی، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین ایلام اشاره میکنند. این مقام سپاه گفته بود که یک گروه جهادی در قالب یک گردان و نیز 4 موکب هستند که 2 موکب آن به صورت ثابت در خوزستان به امداد رسانی به سیل زدگان مشغول خواهند شد. ثابت یا سیار، دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی به حضور نیروهای خارجی در خاک ایران قابل بررسی است. احسان حسینزاده، حقوقدان، به زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی باز می‌گردد و به نگاه ایدئولوژیک به نیروهای مسلمان غیر ایرانی اشاره می‌کند.
متاسفانه قانون اساسی در این زمینه ابهام داره و در واقع حکمی رو مشخص نکرده. یک اصل حقوقی هست که ما در زمینه خلأ قوانین به مشروع مذاکرات پیشنویس همون قانون مراجعه میکنیم. و جالب این که وقتی ما پیشنویس جلسات قانون اساسی رو مطالعه میکنیم، آقای بنی‌صدر میگوید که ما میخواهیم نیروهای فلسطینی در ایران تعلیم نظامی ببینن، آیا این رو اجازه بدهیم یا ندهیم؟ نایب رئیس میگوید که ما میتوانیم به شکل دیگری به نیروهای مسلمان فلسطینی کمک کنیم. آقای بنی‌صدر میگوید بنابراین باید بگوییم چون ما امت اسلامی هستیم آنها مشمول این حکم نمیشوند. یعنی باید یک چیزی باشد. دوباره نایب رئیس میگوید باید یک فکری کنیم که برادران مسلمان را خارجی ندانیم. ببینیم مشکل اصلی همینجاست که مؤسسان جمهوری اسلامی و نویسندگان قانون اساسی فعلی اساساً مسلمانان و فلسطینی ها و نمیدونم عراقی ها برادران مسلمان خارجی رو خارجی نمیدونن. اینجا عرض کردم نه آقای قاسم سلیمانی صلاحیت دعوت رو داشته و نه قانون اساسی این حق رو به کسی میدهد، اما در پیشنویس و در جلسات مذاکرات تهیه پیشنویس قانون اساسی اینجا اساساً روی کرده قانونگذار مشخص شده که میگوید برادران مسلمان را خارجی نمیدانیم و این واقعا یک شوک بزرگ به مفاهیم حقوقی هست، چون که شما چطور نیروهای نظامی خارجی رو که داخل مرزهای شما شدن خارجی نمیدانید.
ورود نیروهای نظامی خارجی اندکی پس از یک اظهار نظر جنجالی موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران صورت میگیرد. او روز 16 اسفند گذشته گفته بود که اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، هشت و شعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را به گفته او یاری خواهند کرد. سعید بشیرتاش تحلیلگر سیاسی در این باره میگوید:
من فکر میکنم جمهوری اسلامی داره شرایط ذهنی رو در داخل ایران فراهم میکنه برای اینکه حضور اونها هرچه بیشتر طبیعی به نظر برسه، برای اینکه روزی که نیاز پیدا بکنه به سرکوب مردم ایران از اینها استفاده بکنه، به ویژه اینکه جمهوری اسلامی متوجه شده که نیروهای ایرانی، بدنی سپاه و حتی بخش عظیم بسیج حاضر به سرکوب مردم ایران، حاضر به کشتار مردم ایران نیستند.
به روایت سفیر ایران در عراق، صدها نفر از اعضای هشت شعبی با مراجعه به سفارت و سرکنسولگری های ایران ویزا گرفتند و به ایران رفتند.
گزارش همکارم کامبیز قفوری رو شنیدید. اما این بخش خبری رو ادامه میدیم با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
اگه آقای قاسم سلیمانی با سیاست‌های توریستی خودش بر علیه مردم ایران، نیروهای شبه نظامی یا اجیران رژیم آخوندی رو وارد ایران کرده برای اینکه سرکوب بکنه ایرانیان رو، حتی ایرانیان نظامی رو که هنوز دلشون برای وطن میتپه، این سیاست رو ما هم باید عاقل باشیم و از این کار خلافی که این شخص انجام میده و افرادی که دور و برش هستن استفاده لازم ببریم و مخالفت صریح خودمون رو نشون بدیم.
تا زمانی که جهل، خرافه پرستی، احساسات، ساز انگاری بر اونها حاکم باشه، آید رژیم آخوندی بر اونها حاکم باشه. تا زمانی که مثل جوانان الجزایر، سودان، دیگر کشورها به آگاهی و بلوغ سیاسی رسیده باشند، اصلا بر سرنوشت خودشون حاکم باشه.
در خبرها شنیده میشه که جمهوری اسلامی نیروهای هشت شعبی رو وارد کرده برای کمک به سیل زدگان. به تازگی هم که حسن نصرالله از جوانان به اصطلاح حزب الله خواسته بیان برای کمک. ما مردم ایران به خوبی میدونیم که اینها برای کمک نیومدن، بلکه برای سرکوب مردم ایران اومدن. و من میخواستم بگم که اگر اینا واقعا قصد کمک به مردم سیل‌زده داشتن، خب میتونستن از همون جوانانی که الان بی خانمان هستن استفاده بکنن.
از زمانی که دونالد ترامپ به ریاست جمهوری رسید، هر اقدامی علیه جمهوری اسلامی کرد، جمهوری اسلامی عقب نشینی کرد، همه رو میدونن. و از همین نظر دونالد ترامپ متوجه شده که اینا فقط حرف میزنن، بلوف میزنن، اهل عمل نیستن. به خاطر همین من فکر میکنم تا یکی دو ماه دیگه فشارهای خیلی خیلی بیشتری رئیس جمهور آمریکا روی جمهوری اسلامی بیاره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب میدونید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو همونطور که همکارانم گفتن میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. علاوه بر این میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، جایی که از جمله امروز میتونید خبری رو بخونید یا بهتر بگم گزارشی رو بخونید در مورد فیلم‌هایی که از پرده سینما در ایران پایین کشیده شدند. همکارم مهدی طاهباز در این مطلب نوشته: در سینمای ایران در کنار تعداد قابل توجهی فیلم که چه برای مدتی کوتاه یا برای همیشه توقیف شدن، تعدادی اثر هم بودن که پس از اکران عمومی جلوی نمایش ها یا آنها گرفته شده. فیلم هایی که بعضن پس از رایزنی های فراوان و با جرح تعدیل فرصت نمایش عمومی پیدا کردن، اما وزارت ارشاد بعد از اعتراضات و فشارهای بیرونی دستور توقف اکران آنها را صادر کرده است. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر این مطلب میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.